بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از اشارات و جمع‌بندی های بحث جهل گذشت، بنا شد که ادله مجهول بودن وجود و مجهول نبودن ماهیت را بر اساس مشاعر مرحوم صدر المتعلهین بخوانیم. قبل از اینکه فرمایشیشون در این کتاب بازگو بشه، توجه به اون نکته سودمند است، منتها اون نکتهشون قبلا گذشت دیگه بازگو نمیشه، و اون این است که در بحث جهل عده منکر اصل جهل بودن، میگفتن به این که اگر جاهل بخواهد چیزی را به مجهول اعطا کند، مثلا وجود را به مجهول اعطا کند، مجهول دو حال دارد، یا موجود است یا معدوم، و این جهل هم دو حال دارد، یا در حال وجود است یا در حال عدم. اگر جاهل بخواهد در حال وجود مجهول را موجود کند، این می شود تحصیل حاصل. بخواهد در حال عدم او را موجود کند، می شود جمع بین نقیضین. و چون بیش از این دو حال نیست و هر دو حال ممتنع است، پس اصل جهل ممتنع است. این بحث با همه فروع متفرع بر آن در مبحث امکان، که امکان سبب حاجت است، اونجا گذشت. شبهه فخرالرازی و جوابهایی که داده شد گذشت، که نه محظور تحصیل حاصل در بین است، نه محظور جمع بین نقیصه. نه، چون جعل جعل بسیط است دیگر. اونها در قرآن کریم هم جعل به دو معنا به کار رفت، هم جعل بسیط هم جعل تألیفی. اون جایی که می فرماید جعل نور و ظلمات، اون جعل بسیط است. اون جایی که جعل لکم الارض فراشا، جعل لکم النوم سباتا، جعل لکم اللیل لباسا، این جعل های تألیفی است. به هر تقدیر اینجا دیگر اون حرف های قبلی امام رازی بازگو نمی شود. در بحث این که امکان علت حاجت است و ممکن محتاج است، اونجا مفصلا این شبه بازگو شد و جواب داد شد. و اما مسئله جعل، که الجعل و کم هوه، جعل بسیط داریم و جعل تألیفی، و از این آیات هم به عنوان شاهد استفاده می شود، اون تو مرحله الجعل و کم هو انشاءالله ذکر می شه. بر تقدیر کتاب مشاعر مرحوم صدر المتعلهین در بحث جعل منظم تر از سایر کتاب هایشون است. مسائل وجود را و وجودی را در این رساله مشاعرشون جمع تر و منظم تر مرحوم فرمودن. 8 دلیل ذکر کردن بر اینکه وجود اصیل است در بحث اصالت وجود، که به این نظم و جمع در اسفار نیامده، و اگر در منظومه مرحوم سبزواری آمد، این هم استفاده شده از مشاعر است. در منظومه ادله اصالت وجود به صورت منظم یک جا جمع شد، ولی بازتر و جامعتر از منظومه هم مشاعر مرحوم صدر المتعلهین است، که 8 دلیل ذکر میکنن برای این که وجود اصیل است. بعدن هم 8 شبهه و اشکال اشراقیین رو یاد میکنن که وجود نمیتواند اصیل باشد. سپس به این 8 اشکال اشراقیین 8 پاسخ میدن. این مباحث که گذشت وارد مشعر 7 میشن. در مشعر 7 8 دلیل ذکر میکنم برای اینکه وجود مجهول است، ماهیت مجهول نیست. البته این ادله ثمانیه بعضی برای نفی مجهولیت ماهیت است، بعضی برای اثبات مجهولیت وجود، که این نظم و جمع در اسفار نیست. در منظومه مرحوم سبزواری سه دلیل ذکر می شود بر این که وجود مجهول است و ماهیت مجهول نیست، چون اون ادله هم ملفق است از نفی مجهول بودن ماهیت و اثبات مجهول بودن وجود. مرحوم صدر متلهین در مشعر هفتم، همون اوائل مشاعر، وارد این بحث می شوند که مجهول به ذات وجود است و ماهیت نیست. و پرمان و علیه شواهد. در شاهد اول قبل از اقامه اون شاهد اقوال مسئله را ذکر میکنن، میفرمان به این که در مسئله مجهول بودن وجود چهار قول است، که این اقوال چهارگانه در اسفار هم آمد منتها پراکنده. سه قولش معروف است و این است که وجود مجهول است، یا ماهیت مجهول است، یا اتصاف ماهیت به وجود و سیرورت ماهیت موجودتن مجهول است. این سه قول. قول چهارم که در اسفار به صورت جدا یاد شد و در مشاعر کنار این اقوال چهارگانه یاد می شود، همون قول سید مدقق است که فرمود مجهول وجود نیست، ماهیت نیست، اتصاف نیست، بلکه مفهوم الموجود است، چون ایشون برای وجود مصداق قائل نیست. لذا در آغاز شاهد اول از مشاعر هفتم این چنین آمده است که انا نقول لیس المجهول بالذات هو المسمى بالماهیات كما ذهب اليه اتباع الرواقيين ولا سیروره الماهیه موجوده كما اشتهر من المشائين ولا مفهوم الموجود بما هو موجود كما يراه السيد المدقق. این همین حرفی بود که در اسفار اخیرا خوندیم، که سید مدقق قائل است به این که مفهوم مجهول است، منتها چون قول قابل اعتماد و اعتنای نبود در ردیف اقوال مسئله جل ذکر نشده است. پس هیچ کدام از این سه قول تام نیست و اون که تام است قول چهارم است، بل صادر به ذات و المجهول به نفسهی فی کل ما له جائل و به نحو وجود هل عیدی. وجود مجهول است این یک، و وجود جعلش بسیط است این دو، و فرق نمی کند در هر وعایی که وجود موجود باشد و شیئی به تبع وجود باشد، وجود مجهول است، چه در عین و چه در ذهن. در وجود ذهنی وجود مجهول است ماهیت به تبع او، در وجود خارجی وجود مجهول است ماهیت به تبع. اما اون ادله هشتگانه، شاهد اول و دلیل اولی است که اگر چنانچه ماهیت مجهول باشد و وجود امر اعتباری باشد، یعنی این مفهوم مصداق نداره، مفهوم وجود مصداق نداره، وقتی مفهوم وجود مصداق نداشت هر گونه آثاری در جهان پیدا بشود مال خود ماهیت است. اگر ماهیت مجهول بود، یعنی به جائل رابطه داشت، لازمش آن است که ماهیت ذاتن مرتبط به جائل باشد. وقتی ذاتن مرتبط به جائل شد، درک این ماهیت بدون درک جائل ممکن نیست. چرا؟ چون چیزی که ماهیت را به جائل مرتبط می کند خود ماهیت است. وسیله وجود به جائل رابطه پیدا نکرد، چون وجود مصداق ندارد، یه مفهوم انتزاعی است. خود ماهیت باید مجهول باشه، خود ماهیت باید مرتبط باشه. وقتی خود ماهیت مرتبط شد، درک ماهیت بدون درک جائل ممکن نیست. چرا؟ چون اگر ماهیت ذاتاً مرتبط به جائل است، درک هیچ مرتبط ذاتی بدون ادراک مربوطون اله میسر نیست. در حالی که ما ماهیت را با غفلت از جعل درک میکنیم، فزدن از غفلت از جائل. پس به صورت قیاس استثنایی چین ترسیم می شود که اگر ماهیت مجهول باشد، لازمش این است که ماهیت ذاتاً به جاهل مرتبط باشد و درک ماهیت بدون تصور جاهل محال باشد. لکن نتالی باطل فالمقدم و مثل بیان تلازم هم همین است. اصل این کار سه تالی فاسد دارد که این سه تالی فاسد به عنوان سه دلیل از ادله هشتگانه یاد شده است که طبق این سه دلیل هیچ یکی از ماهیت در هیچ جا نمیتواند مجهول باشد. چرا؟ برای اینکه اگر وجود اعتباری باشد و ماهیت ذاتاً مجهول باشد، درک ماهیت بدون درک واجب ممکن نیست. این دلیل اول. دوم این است که همه ماهیات برگردند در مقوله مضاف داخل باشند. چرا؟ چون هر مجعولی ذاتاً به جاهل خود مرتبط است. اگر ماهیت ذاتاً به چیزی مرتبط باشد میشه اضافه. از مقوله اضافه ماهیتی است که ذاتاً به غیر واسطه باشه، مثل ابوت و مثل بنوت. نمی شود گفت که ماهیت در غیر جهت ماهوی به واجب وابسته است، چون غیر جهت ماهوی در کار نیست. وجود هم که امر اعتباری است، یا ارتباط نیست چه این که منکر جهل می پندارد، یا اگر ارتباط هست همون تالیفاسد اول وارد است، همین تالیفاسد دوم. منکر جعل که قائل وقت و اتفاق است میگوید ماهیت به جا مرتبط نیست. قائل به جعل که منکر مجهول بودن وجود است و برای وجود مصداق قائل نیست، خود ماهیت را به ذات مجهول میداند. یعنی خود ماهیت به ذات به جاهل مرتبط است. محظور اولش این است که درک ماهیت بدون درک جاهل ممکن نیست. چرا؟ چون این ذاتاً وابسته است. محظور دومش این است که این باید داخل در مقوله مضاف باشد. چرا؟ برای اینکه این ماهیت ذاتاً به چیزی مرتبط است و این ارتباط هم فقط به فقط در مرتبه ماهیت است، چون وجود که مصداقی ندارد، اما بگم ارتباط وجودی دارد. کل همه ماهیات برمیگردن داخل در مقوله مضاف میشن. ما دیگه ماهیت جوهری نخواهیم داشت. اضافه اشراقیه به وجود برمیگردد. اگر چون چه کسی وجود را منکر شد، گفت وجود مصداق ندارد، خود این ماهیت است که به واجب مرتبط است. بعد میشه اضافه مقولی. چرا؟ در اضافه مقولی همین است که درکش بدون درک طرف دیگر محال است. مثل درک ابوت بدون درک بنوت محال است. در اضافه مقولیه درک عهد المتضاعفین بدون درک دیگر که ممکن نیست، چون مضاف و متضاعف ماهیتی است که لا تعقل الا بالقياس الى الماهیت التي لا تعقل تلک الماهیه الا بالقياس الى هذه الماهیت التي لا تعقل الا بالقياس الى تلك الماهیت التي لا تعقل. این اضافه متکرر است دیگر. ابوت بدون بنوت درک نمیشه، بنوت بدون ابوت درک نمیشه. اینا معن درک میشن. یا جعلی که قائل به وقت اتفاق میپندارد، یا اگر جعل هست و در حریم ماهیت است، سه تالی فاسد باید بپذیرد به استثنای تالی فاسدهای دیگر. اول اینکه درک هیچ ماهیتی بدون درک واجب ممکن است، برای اینکه این ماهیت ذاتاً مرتبط است به جاهل. نمی شود گفت که حیثیت مکتسبه عامل ارتباط است یا وجودن عامل مرتبط است، چون حیثیت مکتسبه در کار نیست، وجودی در کار نیست. غیر از ماهیت چیز دیگر است و این ماهیت هم که مرتبط به جاهل است، یعنی ذاتاً مرتبط به جاهل است، نه وجودن. وقتی ذاتاً مرتبط به جائل شد، درک این ماهیت بدون درک جائل ممکن نیست. در حالی که ما ماهیت را با قطع نظر از جعل و وجود درک میکنیم، فضلاً از موجد به جائل. این قیاس استثنای اول. قیاس دوم این است که اگر ماهیت مجهول باشد، باید تمام ماهیات داخل در مقوله مضاف باشد، برای اینکه این ماهیت ذاتاً وابسته به واجب است و این ماهیت درکش بدون درک واجب نخواهد بود. این میشه مقوله مضاف. وجود که به اضافه اشراقی دارد دیگر، میگیم من وجود آخر داخل در مقوله نیست، وجود میشه اضافه اشراقیه. ما نه تنها ابا نداریم، بلکه میگیم غیر از این نیست. بله دیگه، در وجود همین طور است. نه تنها میگیم میشود اینجور باشد، بلکه میگیم غیر از این نیست. وجود حتما اضافه اشراقی است، نه اضافه مقولیه، و درک وجود بدون درک واجب مستحیل است. خب این دو. سوم این که کلمه مفهوم مجعول اگر بخواهد بر ماهیت حمل بشود، حملش حمل اولی است، نه حمل شایع. اگر ما گفتیم الانسان و مجعولون، این حمل حمل اولیست نه حمل شایع. لکن نتالی باطل فالمقدم مثلو. بیان تلازم این است که در حمل اگر موضوع و محمول در همون مقام مفهومیابی به هم گره خوردن، این میشه حمل اولی. اگر در مقام مفهومیابی و مفهوم بندی جدای از هم بودن، در محور وجود گره خوردن که دو تا مفهوم به وجود واحدن موجودن که وجود عامل وحدت این هاست، این میشه حمل شایع. اگر وجود امر اعتباری باشد، غیر از مفهوم انتزاعی چیزی برای وجود نباشد، هر گونه حملی که در محور ماهیت قرار میگیرد، ماهیتی بر ماهیتی، مفهومی بر مفهومی، مفهومی بر ماهیتی هم می شود، اون محور گره خوردن اینها خود ماهیت است، نه وجود. چون وجودی نیست تا موضوع محمول رو به هم گره بزنند. وجود امر اعتباری است، فقط یه مفهوم ذهنی دارد. اگر وجود امر اعتباری شد و مفهوم ذهنی شد، بین موضوع و محمول هیچ چیزی عامل ارتباط نیست مگر در همون مدار مفهوم یابی و مفهوم بندی. یعنی وقتی که ما میگویم الانسان و مجعولان، مفهوم مجعول با مفهوم انسان با هم متحدن در همون عالم مفهوم یابی، نه وجود. چون وجودی در کار نیست تا عامل ارتباط باشه. قهران حمل الانسان و موجودون مجعولون میشه حمل اولی. از همین بیانی که مرحوم صدر المتعلیین در مسئله جعل دارن، مرحوم سبزوار رضوان الله علیه در مسئله اصالت وجود استفاده کردن، گرچه همون برهان اصالت وجود هم در فرمایش صدر المتعلیین است. مرحوم سبزوار این فرمان: اگر وجود اصیل نباشد، ما اصلا حملی در عالم نداریم، یا اگر داریم همه حمله حمله اولی زادی است. لو لم یؤصل وحدتون ما حصلت، ما وحد الحق برا کلمتو الا ما دارد هیه مهم. خب لو لم یؤصل وحدتون ما حصلت، یعنی اگر وجود اصیل نباشد وحدتی پیدا نمی شود. وقتی وحدت پیدا نشد، یا اصلا حمل نداریم یا حمل منحصر در حمل اولی ذاتی خواهد. چرا؟ برای اینکه اگر وجود اصیل نباشد و امر انتزاعی ذهنی باشد، وقتی ما گفتیم زیدون قائمون، زید یه ما معنایی دارد، قیام یه معنایی دارد، اینها در چی با هم متحدن؟ اگر وجود باشد، می شود گفت که معنای زید و معنای قائم دو تاست، ولی مصداقشون یکیست، وجودشون یکیست. اگر وجود نباشد، چون ماهیت ها از غیره مسار کثرت اتد لولم یعسل وحدتون ما هسترد. چرا؟ از غیره یعنی غیر وجود مسار کثرت اتد، ماهیت ها که از یکدیگر جدا. حالا یا اصلا ما نمی توانیم بگوییم زیدون قائمون و حملی در عالم نداریم، چون حمل اتحاد طلب می کند، ماهیت ها و مفاهیم که از هم جدا و وجود هم که عامل وحدت است، فرض این است که امر انتزاعی است، محقق نیست، فرد ندارد، نه در ذهن نه در خارج. پس وحدت به بار نمی آید. وقتی وحدت نبود حمل نیست. یا اگر تلاش کردیم یک حملی رو اثبات کردیم، اون حمل حمل اولی ذاتی خواهد بود، گرچه در حمل اولی ذاتی هم بالاخره در فضای وجود این حمل صورت می گیرد. اگر وجود نباشد برو به نحو قضیه هینیه حمل اولی هم نیست. حالا با صرف نظر از اون، حمل ها باید حمل اولی ذاتی باشه. وقتی گفتیم الانسان و مجعولون، باید حمل اولی ذاتی باشه. چرا؟ برای اینکه مجعولون یک مفهوم است، انسان هم یک معنا و مفهوم است و این دوتا مفهوم با هم متحدن و محور اتحاد هم جز ماهیت و مفهوم چیز دیگر نیست. میشه حمل اولی، در حالی که اینا حمل شایی است نه حمل اولی. پس هر سه دلیل بر اساس قیاس استثنایی ترسیم میشود. حالا برگردیم نظم منطقی این سه دلیل. نظم منطقی سه دلیل است که ایشون اینچنین بفرمان به این که اگر کنون چه ماهیت مجعول باشد و وجود مجعول نباشد و مفهوم ذهنی باشد، لازمش این است که همه ماهیات مقوله اضافه باشد. لیکن نتالی باطل فل مقدم مثلو بیان تلازم همان است که گذشت. این قیاس استثنای اول. و درک هیچ ماهیتی بدون درک واجب ممکن نباشد، برای اینکه مضاف را بدون مضاف الیه نمیشه درک کرد. اینم قیاس استثنای دوم، لیکن نتالی باطل فل مقدم مثلو. سوم، جمیع حملهایی که صورت میگیرد یا اصلا حمل نداشته باشیم یا حمل منحصر در حمل اولی ذاتی است. این قیاس استثنایی مثلث وقتی تحلیل شد، سه تا دلیل جدا به صورت سه تا قیاس استثنایی در آمد که اگر ماهیت مجعول باشد لازمش وجود امر اعتباری باشد، لازمش این است که همه ماهیات داخل در مقوله اضافه باشند. یک، اگر ماهیت مجعول باشد درک هیچ ماهیتی بدون درک جائلش ممکن نیست. دو، اگر ماهیت مجعول باشد حمل مفهوم مجعول بر او حمل اولی ذاتی است نه حمل شایع ثنایی. لکن نتالی باطل فل مقدم و مثل این سه. برای اینکه بسیار خوب، همین قضیهی که اونا دارن ناچار سخن میگوین، تصدیق دارن، میگوین به این که اگر چنونچه وجود اعتباری باشد همه این قضایی که شما دارید یا اصلا باید سخن نگویید یا همه اینها بشه حمله اولی زادی. سخن که میگویم قضیه داریم دیگر، حرف داریم دیگر، مفردات که نداریم که، قضیه داریم. وقتی قضیه داشتیم میشه حمله اولی. لولم یعسل وحدتون ما هسرد از غیره مزار کسرت نده. خب این منطق را هم حکمت متعالی روشن کرده است. یعنی نه تنها مسائل فلسفی به وسیله حکمت متعالی باز شد، مسائل منطقی هم شکوفا شد. این سه دلیل را مرحوم صدر متعلهم به عنوان شاهد اول تا سوم ذکر میکنند. اجمالش این است، میفرمان به این که اگر ماهیت مجعول باشد وجود مجعول نباشد، در شاهد اول لازم کونها متقدمتن بهی فی حد نفسها و معناها به ان یکون الجائلو معتبرن فی قوام ذاتها بحیث لا یمکن تصورها بدونهی. این بیان تلازم، و لیسه کذالک، یعنی تالی باطل است فل مقدم مثلو. بعد این رو تقریر میکنن که ما خیلی از موارد ماهیت رو ملازم میکنیم با قطع نظر از وجود، فضلن از موجد و جائل. بعد میفرماد که اگه همین حرف رو در باره وجود بگید، ما این حرف رو میپذیریم. ما اصلا میگیم وجود غیر از این نیست، وجود عین و ربط الله سبحانه و تعالی است و درک وجود بدون درک واجب مستحیل است. منتها وجود حقیقتش انه فی الخارج است، درکش درک حضوری است نه درک حصولی، و درک وجود بدون درک واجب اصلا محال است. اینی که تو روایات ما آمده است که فرمود معروفون عند کل جاهل، برای همین است که اصلا غفلت از ذات اقدس اله مستحیل است، ممکن نیست کسی خدا را نشناسد. بالاخره هر کسی خودش را، شؤون خودش را، اوصاف و آثار خودش را مییابد، به علم حضوری هم مییابد، و هر وجودی ذاتن به الله مرتبط است و او ذاتن الله را میشناسد. بعد در قیامت که شد، پرده ها که کنار رفت، اونگاه میفهمن که میفهمیدن، منتها علم به علم نداشتن به این کار میکردن. چون ماهیت همین حرف هاست که
کسی که اصالت الماهیت قبول نداره، ماهیت ذهنه، یه مفهومی تو ذهنه که حکایت از این ماهیت.
چون ماهیت معنیش ما یقال فی جواب ماهوست، یقال یعنی یهمل، اصالت الماهوی و همچنین قائلین به مجعول بودن ماهیت در تفسیر ماهیت که اختلاف ندارن، میگن ماهیت ما یقال فی جواب ماهو، یعنی در ذهن دو طرف میاد، اول در ذهن مجیب بعد در ذهن سائل. سائل سوال میکنند از شجر و ماهو، مجیب میگوید که جسم و نامه، این جسم نامی ماهیت است که یقال فی جواب ماهو، اول در ذهن مجیب آمد بعد به ذهن سائل. ماهیت به ذهن بیاد است، وجود است که حقیقت و انه فی الخارج. نه این مفهوم ماهیت یعنی میم و الف و ها و یا و تا، این مفهوم است. خارج و داخل ندارد. اگر وجود یه امر اعتباری است، واجب و جائل به ماهیت چی میدهد؟
واقعیت.
واقعیت یعنی چی غیر از ماهیت؟ میشه وجود دیگر. مصداق میده یعنی چی بهش میده؟ یعنی بهش وجود میده دیگه، واقعیت میده دیگه. پس غیر از ماهیت اون واقعیت مجهول است و اول وجود دیگر. مرحوم سبزواری داشتن در منظومه که اصالت الماهوی ممکن است بگوید که ماهیت من حیث و هیه اعتباری است و اون چه که فیض واجب است به ماهیت میرسد الحیثیت المکتسبه است، یعنی حیثیتی که ماهیت از واجب کسب میکند. فرمود این درست است، ما همین رو میگیم دیگر. ما میگیم ماهیت چیزی را از واجب کسب میکند، یعنی وجود میگیرد، واقعیت میگیرد. شما بگید الف میگیرد، بگید با میگیرد، پس ماهیت چیزی را از واجب میگیرد، اون چیز مجهول است. یک چیزی را ماهیت از واجب میگیرد، پس اون چیز اصیل است، اون چیز مجهول است، یعنی وجود دیگه. غیر از ماهیت که غیر از ماهیت وجود که چیز دیگری نیست. ماهیت یعنی چه؟ وجود یعنی چه؟ اینا جز مبادی تصوریه بحث است. بعد از اینکه مبادی تصوریه مشخص شد که ماهیت چیست و وجود چیست، اونگاه بحث می شود که کدام اصیل است در بحث اصالت، کدام مجهول است در بحث جهل. ماهیت معنیش معلوم است، وجود معنیش معلوم است. ماهیت من حیث و هیه هیه که لیست اللهیه، واجب به او چیزی می دهد، اون چیز اصیل است. یعنی اصالت الماهوی میگد ماهیت من حیث، نه اون که میگد ماهیت من حیث و هیهیه لیست اللهیه، میگد چون ماهیت من حیث و هیهیه لیست اللهیه و ممکن است و ممکن واجب طلب میکند، پس ماهیت واجب طلب میکند، از واجب چیزی دریافت میکند. حالا اون چیزی را که دریافت میکند میگن حیثیت مکتسبه. خب اون حیثیت مکتسبه میشه وجود، میشه اصیل، میشه مجعول. شما اسمشه بذارید واقعیت، اسمشه بذارید وجود، اسمشه بذارید الف یا با، پس ماهیت به واجب مرتبط نیست، ماهیت اصیل نیست. اونی که اصیل است کاریست که واجب کرده، فیضیست که واجب داده، او اصیل است و او مجعول. بعد میفرمان اگر همین معنا رو شما درباره وجود بگید، ما نه تنها تهاشی نداریم، میگیم مثلا وجود همین است، وجود ذاتاً ربط به واجب است، منتها وجود حقیقتش این است که موجود خارجی است و اصلا به علم حصولی درک نمی شود، حتما به علم حضوری درک می شود و درک وجود هم بدون درک واجب مستحیل است و هر کسی که خود را درک میکند یا شؤون و اوصاف خود را درک میکند یقینا واجب را درک میکند، منتها علم به علم ندارد و غافل است. این خلاصه دلیل اول. دلیل دوم و همچنین دلیل ششم تقریر شده است. دلیل اول همین بود الشاهد الثانی، دلیل دوم این است که ان الماهیه لو کانت فی حد نفسها مجعولتن لکان مفهوم المجعول محمولا علیها بالحمل الاولی ذاتی. این بحث به ظاهر ممکن است به ذهن رو بیازارد که این دلیل تام نیست، این تلازم ممنوع است و امثال ذلک، اما با اون تقریر روشن می شود که اگر ماهیت مجعول باشد، حمل مجعول بر ماهیت باید حمل اولی باشد. البته اختصاص ماهیت و مجعول ندارد، همه حمل ها باید این باشد. این دلیل دوم. دلیل ششمشون این است که لو تحققت الجائلیتو بین و المجعولیه بین الماهیه لازم ان تکون کل ماهی ان تکون ماهیت کل ممکنن من مقوله المضاف واقعتا تحت جنسه و لازم باطل فالملزوم مستو. باز اینجا فرمان اگر شما این رو به وجود نقض بکنید، بگیم ماهیت مقوله اضافه برمی‌دارد، وجود که از سنخ اضافه نیست مگر اضافه اشتراقی، و اضافه اشتراقی نه تنها ما ابا نداریم، میگم همین است و غیر از این نیست که ذاتاً مرتبط است و معنی حرفی است. خب پس دلیل اول و دوم و ششم بر این معیار قابل تبیین هست. اما دلیل سوم، دلیل سوم در اسفار هم آمده تقریبا، یعنی دلیل سوم به حسب اون چرا که در مشاعر هست، چون دلیل اول و دوم و ششم با اون تقریرهای سگانه بیان شد. اما دلیل سوم این است که ان کل ماهیتن فهی لا تعبا عن کثرت تشخصات و الوجودات. می فرمان به این که هر ماهیتی قابل صدق بر افراد کثیر است، دارد تشخصی فراوان است. اگر چنون که وجود مجعول باشد، چون وجود متشخص است به ذاته، ماهیت به وسیله وجود شخص می شود. حالا اگر وجود امر اعتباری باشد و یک مفهوم ذهنی باشد، تشخص ماهیت به چیست؟ ان کل ماهیتین فهی لا تعبان کسرت تشخصات بل وجودات فلو کانت الماهیت المجعولتو متعددت الحصول فی الاعیان. حالا اگر ماهیتی دارای افراد کثیر بود، کسرت اینها به چیست؟ چه چیزی باعث کسرت شد که ما گفتیم 10 درخت وجود که امر اعتباری شد؟ شجر من حیثه و شجر هم که ماهیت واحد است، به چه وسیله شده 10؟ شما که میگید 10 درخت الان موجود است، عامل این تعدد چیست؟ فلو کانت الماهیت المجعولت و متعددت الحصول فی الاعیان کن نوع الواحد المتکثر افرادو فلا محالته ان یکون جعلها متعددن. چاره نیست مگر که 10 ماهیه، اگر یک ماهیتی 10 فرد داشت، 10 جعل شد دیگر. فتعدد الجعل اما ان یقتضی ان یکون بحسب تعدد نفس الماهیه او تعدد حصولات ها و انهاء وجود ها. این 10 یا به وسیله خود ماهیت هست مثل 10 ماهیت، ولی اگر 10 فرد یک ماهیت بود، این 10 به چی بسته است؟ خود ماهیت من حیث و هیه که تعدد ندارد. چی باعث شده است که این شده 10؟ وجودم که امر اعتباری است. خواهید گفت که ماهیت یه واقعیتی از واجب کسب کرد، چون 10 واقعیت کسب کرد شده 10 دارن، خب اون واقعیت میشه وجود دیگر. یا گفتید حیثیت مکتسبه، چیزی را از واجب گرفت که به وسیله اون چیز شده 10، خب هم اون میشه وجود دیگر، هم اون مجهول است نه خود ماهیه. در این گونه از موارد که ماهیت دارای افراد کثیر است، تعدد که مال خود ماهیت نیست، میموند به اینکه تعدد وسیله وجود باشد، پس وجود مجهول است. شاهد چهارم از شواهد هشتگانه طبق بیان مرحوم صدر متعلید است که ماهیت موجوده اگر نوعش منحصره در فرد باشد، این سوال پیش میاد که چرا این فرد مشخص انتخاب شد، چون بعضی از ماهیت ها دارای افراد کثیرن، مثل همین درختی که مثال داده شد. بعضی از ماهیات نوعشون منحصر در فردن، مثل ماهیت های تام مجرد. این ماهیت تام مجرد که بیش از یک فرد ندارد، چون اون ممکن بود افراد کثیری داشته باشد، ممتنعی که نبود، مثل واجب تعالی نیست که شریک بر ندارد، که هر ماهیت ممکن و وجودی قابل صدقه بر کثیری است، ممکن است افراد کثیری داشته باشد. حالا نوعش منحصر در فرد است و یک فرد بیشتر ندارد. حالا چرا این فرد یافت شد و افراد دیگر یافت نشدند؟ اگر وجود اصیل باشد، خصوصیت مال وجود است، هر فردی هر وجودی خصوصیتی دارد، گفته می شود این وجود. و اگر وجود امر اعتباری باشد، یه مفهوم ذهنی باشد، غیر از ماهیت ما هیچی نداشته باشیم، سوال بی جواب می ماند که چرا این ماهیت به این تشخص خاص متشخص شد، به این فرد خاص متعین شد. پس این دو دلیل، یعنی دلیل چهارم و دلیل پنجم که یاد شده است، اینها را هم میشه دلیل سوم و دلیل چهارم، اینها را هم میشود به یک جا برگردون. همونطوری که دلیل اول و دوم و ششم یه نظم منطقی پیدا کرد، یعنی یک قیاس استثنایی مثلث شد، دلیل سوم و چهارم هم میشود یک قیاس استثنایی مثنا بشود. اون است که اگر ماهیت مجهول باشد، این ماهیت یا دارای افراد کثیر است یا نوعش منحصر در فرد. اگر دارای افراد کثیر باشد، سوال می شود این کثرت به چیست؟ اگر نوعش منحصر در فرد باشد، سوال می شود که چرا این فرد ظهور کرده است؟ که این جمعاً دلیل سوم و چهارم را تعمیش تشکیل می ده. نه، بالاخره ولو اینها تفاوتی هم نداشته باشن، اونا هم که تشکیک پذیر نیستن، قبول ندارن، تعدد رو قبول دارن. بالاخره اشجار، این شجر در خارج افراد کثیره دارن، کثرتش به چی تضمین میکنن؟ حالا مسئله تشکیک را به خواست خدایی که از بیانات خود مرحوم صدر متعلم در اسفار اون هم بشار میکنه. دلیل پنجم همان است که در اسفار هم آمده، در شرح منظوم هم آمده، و اون است که اگر جاهلیت و مجهولیت بین ماهیات باشد، وجود امر اعتباری باشد، لازمش این است که جهان یه امر اعتباری باشد، فقط صادر اول امر حقیقی باشد. چرا؟ برای اینکه مجعول لازمه جائر است. این یک. اگر وجود امر اعتباری باشد، جعل در محور ماهیت است، یعنی جائل ماهیت است، مجعول ماهیت است، در مدار ماهیت جعل محقق می شود، به استثنای واجب تعالی که در باره او گفتن هستی محض است. اگر جعل در محور ماهیت است و غیر از ماهیت چیزی دیگر نیست و ماهیت هم من حیث و هیه امر اعتباری است، وجود هم مفهوم ذهنی است، چیزی نیست که زمیمه ماهیت بشود و ماهیت را از اعتباری بودن بیرون بیاورد، لازمش آن است که کل جهان امر اعتباری باشد. چرا؟ چون هر معلول و مجعولی لازمه جائل و علت است. این یک مقدمه. و محور جعل هم ماهیت است، این دو. و وجود هم که امر اعتباری و انتزاعی است، پس چیزی زمیمه ماهیت نخواهد شد. اگر بگید واقعیت زمیمه ماهیت می شود، اون واقعیت هم وجود است ولو شما اسمشو نبردید. بگید حیثیت مکتسبه زمیمه ماهیت شده است، پس اون حیثیت مکتسبه اصیل است و مجعول و همون وجود است که باز نام او رو نبرد. اگر وجود امر اعتباری باشد، دیگر واقعیتی ما نداریم و حیثیت مکتسبه نداریم، اونگاه مدار جعل و جائل و مجعول میشه ماهیت. و چون ماهیت امر اعتباری است، لوازم امر اعتباری هم باید اعتباری باشن، همه معلولات و همه مجعولات امر اعتباری خواهند بود، به استثنای صادر اول، که صادر اول لازم ذات واجب تعالی است، که ذات واجب تعالی حقیقت است، لازمه امر حقیقی هم حقیقت خواهد بود. اونا که میگن ماهیت در این جهت که اختلاف نیست که ماهیت من حیث و هیه امر اعتباری است، نمیگن ماهیت من حیث و هیه امر حقیقی است، که میگن ماهیت من حیث و هیه لیس دلاهیه. بعد سوال میشود که اگر ماهیت مجعول است جائل به او چی میده، چی کار میکنه؟ وجود هم که امر ذهنی و مفهوم انتزاعی است، هیچ مصداق نداره. جائل به ماهیت چه میدهد که او واقعیت پیدا میکند؟ اگر بگن به ماهیت واقعیت میدهد، پس اون واقعیت اصیل است و مجعول، ماهیت به وسیله واقعیتی که دریافت کرده است به تبع میشود محقق. اگر واقعیت تعبیر نکنند، به تعبیر منظومه بگن یه حیثیتی را جائل به ماهیت میدهد، خب اون حیثیت مکتسبه می شود اصیل و فیض واجب و مجعول، ماهیت به وسیله اون حیثیتی که کسب کرده است می شود ذات واقعیت. اگر غیر از واقعیت و وجود چیز دیگر نیست و اگر وجود هم امر اعتبار شد، پس همه بحث ها در محور ماهیت دور می زنند و ماهیت هم که امر اعتبار. اینجا که سخن از اعتباری بودن ماهیت است، برمیگردن اون حرف بلند را که در بسیار از موارد اسفار آمده، در شرع اصول کافی آمده، اینجا هم ذکر میکنن، میفرمان قولون عرشیون، و این است که وجود سه مرتبه دارد. یک مرتبه به شرط لا که به هیچ چیزی وابسته نیست، الاولا الوجود الذي لا يتعلق بغيره ولا يتقيد بقيد مخصوص، به هیچ جا وابسته نیست و قید و حد خاص ندارد. و هو الحري بان يكون مبدا الكل، این شایسته است که مبدا جهان باشد، این هم واجب است. الثانيه الوجود المتعلق بغيره، وجود به شرط شيء، مثل وجود عقل، وجود آسمان، وجود زمین، وجود روح، وجود کذا و کذا، کل عقود و نفوس و تبای و الاجرام و المواد. و ثالثه الوجود المنبسط الذي شموله و انبساطه على هياكل الاعيان و ماهیات، لیسه که شمول تبای الکلیت و الماهیات العقلیه، بل على وچن یعرف و العارفون و یسمونه بالنفس الرحمانی، اقتباسا من قولی تعالی و رحمتی وسعت كل شيء. سوم این وجود لا به شرط است، که این وجود لا به شرط رو میگن وجود منبسط، و این وجود لا به شرط رو میگن فیض واجب و نفس رحمانی، که این وجود لا به شرط فیض اون ذات اقدس اله است که وجود به شرط لا است. پس وجود به شرط لا میشود واجب، وجود به شرط شی میشود فیوضات محدوده، اون وجود لا به شرط است که ساری در همین هاست، در هر مرتبه حکم همون مرتبه را پیدا می کند، در مرتبه عقل است، در مرتبه روح است، در مرتبه کذا، در مرتبه کذا. اونگاه ممکن است یک صوفی جاهلی بین این وجود منبسط که در هر مرتبه حکم اون مرتبه را پیدا می کند با اون به شرط لا خلط بکند. این است که مرحوم سعد متعلقین در اول اسفار، در بحث علیت معلول، در موارد زیادی از اسفار، در شرح اصول کافی، در مفاتیح فرمود مبادا گرفتار ترهات صوفیه و جهله صوفیه بشوید. اینا فرق نگذاشتن بین اون وجود منبسط که دارای مراتب است و در هر مرتبه این اون مرتبه است، و بین مقام ذات اقدس اله که منزه از همه این مراتب است و بدون همه مراتب وجود دارد و همه مراتب مخلوق است. این بیان را اونجا دارن، در شرح اصول کافی هم مبسوطا همین را دارن. نه فهمون قاعده الواهی ای رو اثبات میکند، برهانش وسیع قاعده الواحد است. اون الواحدی که میگوین لا یسترو الا ان الواحد، این فیض گسترده است که ما امرنا الا واحده، این واحد که لا شریک له، از اون واحد لا شریک له به ذات نشأت گرفته است، نه وحدت عددی، چون خود عدد داخل در کم است و در اواخر این فیض پیدا شده. این فیض و گسترده به وحدت عددی متصف نیست، داخل در مقال کم باشد و اینا. این واحد از اون واحد پیدا شده است، به ما امرون الله واحده، نه واحد یعنی مثلا عقل اول یا روح امثال ذلک. فرمان به این که این وهو صادر الاول، یه اولیست که دیگه ثانی و ثالث نداره، صادر اول همین است، صادر آخر همین است، صادر وسط هم همین است، صادر اول اینه، نه صادر اول، نه عقل اول و عقل دوم. او را برای اینکه یه مقدار ذهن بپذیره و روشن‌تر درک بکنه یاد میکنن، یا در حکمت وشازک شده است. بعد این رو تشریح میکنه. دلیل ششم که قبلا گذشت، دلیل هفتم این است. این دلیل هفتم در اسفار هم آمده. میفرمان به این که شما که قائلید به این که جل در مدار ماهیت است و در مدار وجود نیست، از طرفی هم قائلید به این که تشکیک در ماهیت محال است، چگونه بین این دو مبنا جمع میکنید؟ اگر جل در وجود باشد، وجود تشکیک پذیر است. اگر جل در ماهیت باشد، وجود امر اعتباری خواهد. قهرن جائل و مجعول از سنخ ماهیت، وقتی جائل و مجعول از سنخ ماهیت شدن، علت که جائل است مقدم است، معلول که مجعول است مؤخر است، این میشه تشکیک در ماهیت، در حالی که شما تشکیک در ماهیت نمیپذیرید. یه راه دیگری هم هست که مسئله سنخیت است که اون جداست. خب در اینجا البته یک نقدی بر فرمایش من امسد متعلین هست که قائلین به نفی تشکیک در ماهیت اینا همیشه یک گره کوری در پیش دارن، ولو مسئله جعل را نپذیرن که ماهیت مجعول است. اینا یک گرهی در پیش دارن و این است که ولو وجود مجعول باشد، ماهیت ها که مرکبن از جنس و فصل یا ماده و صورت، علل قوامی دارن که این علل قوام بر خود ماهیت مرکب است. جنس و فصل بر نوع مرکب است، ماده و صورت بر کل مرکب است. اینا علل قوام هست، نه علل وجود. و هر علتی تقدم داره بر معلول برو علت قوام. حالا اگر جائل و مجعول وجود باشن، سخن از علت فاعلی و علت غایی هم مطرح است که علل وجود هست. اگر جل در وجود نباشد، سخن در علل قوام است. علل قوام را اونا چی رو توجیه میکنن؟ جنس و فصل که از سنخ ماهیتن، چگونه بر خود نو مقدمن بانگ تشکیکی در ماهیت رو محال میدونن؟ اگر شما اون گره کور رو با یه راه حلی حل کردید، میتوان اینجا هم حل کرد. البته اون گره کور قابل حل هست و این است که وجود چون اصیل است، وجود چون مجهول است، این اجزا یعنی جنس و فصل به تبع وجود مقدمن بر ماهیت کل، و ماهیت کل وجودن متأخر و ماهیت جز وجودن متقدم، که این تشکیک در حقیقت به وجود اجزا نسبت به وجود کل برمیگردد، نه به خود اجزا نسبت به کل. و اگر چون که ما وجود را امر اعتباری دانستیم، این گره کور برای همیشه هست. خب دلیل هشتمشون این است که این در اسفار نیامده، و این است که معمولا در اوائل کتاب برای موضوع فنشون یه تعریف ذکر میکنن، بعد میگوین همین تعریف که در اول آمده تعریف اسمی است، در پایان بحث همین تعریف برمیگرده تعریف حدی میشه. چرا؟ برای اینکه قبل از بحث مسائل این علم ثابت نشد، پس این علم را که ما داریم تعریف میکنیم ما اشاره هست. وقتی که اثبات کردیم حل هو به نصاب خود رسیده است، همین تعریف اسمی برمیگرده تعریف حدی میشه که ان الحدود قبل اثباتها اسمیتون و بعد اثباتها حدیتون، ان التعاریف قبل الاثبات قبل البرهان اسمیتون و بعد البرهان حدیتون. شما وقتی که جسم را تعریف کردید، یه چیزی که قابل برهان باشد، یا عدد را تعریف کردید، در حساب یا در هندسه سطح و خط و حجم اینها تعریف کردید، علم هندسه مسطح رو مثلا تعریف کردید، هنوز چون برهان اقامه نکردی این تعریف برای شما یه تعریف اسمی است. وقتی برهان اقامه کردید همین تعریف برمیگرده تعریف حدی میشه. پس اول شما ماء شارحه دارید، بعد ماء حقیقیه، و بین ماء شارحه و بین ماء حقیقی و حقیقیه حل بسیط فاصله است که به زشتباکن محل انیلی. ماء شارحه اول، ماء حقیقیه سوم، حل بسیط وسط که به زشتباکن محل انیقی، یک اشتباک نو و تمیزی بین ما و حل هست. ما اشاره اول، حل بسیط دوم، ما حقیقی سوم، حل مرکب چهارم، اینا اشتباک انیقی دارن. خب اول ما اشاره هست، سوم ما حقیقی است، دوم حل بسیطه. این حل بسیطه عهده‌دار اثبات وجود این مسائل است. وقتی مسائل وجود پیدا کرد، یعنی مبرهن شد، همون تعریفی که تا کنون تعریف ما اشاره بود، تعریف اسمی بود، برمیگرده تعریف حقیقی میشه. خب اگر وجود امر اعتباری باشد، هیچ واقعیتی برای وجود نباشد، چطور تعریف اسمی تعریف حقیقی میشه؟ چطور ما اشاره ما حقیقی میشه؟ از شاهد و سامن انه قد تقرر عندهم عند مطلب ما اشارهه غیر مطلب ما الحقیقیه و لیست الغیریت فی مفهوم الجواب عنهما، تغایر جوهری ندارد، لانه الحد عند المحققین لا غیر، ما اشارهه همون حد است، چیز دیگر نیست. فهذه المغایره بین المطلبین لیست الا من جهت اعتبار الوجود فی الثانی دون الاول، چون در ما حقیقی وجود هست، در ما شارح وجود نیست، با هم فرق پیدا کردن. و لازم من ذالک الا یکون الوجود مجرد امر و انتزاعی عقلی. این هشت دلیل در مشعر هفتم. در مشعر هشتم یه بحثی جدای مطرح میکنن که این جزء تا کنون بحث الجعل ما هوه، الجعل حل هوه، الجعل لمه هوه مطرح شد. حالا الجعلو کم هوه به خواست خدا باید مطرح بشه. یه مسئله که ایشون در مشعره هشتم ذکر میکنه این است که الجعلو کیف هوه، یعنی رابطه مجعول با جائل چگونه است. این را بر اساس نظام علی، همون رابطه ضروری که بین علت و معلول است، تبیین میکنن. بر اساس ارجاع وحدت تشریکی به وحدت شخصی، به ارجاع علیت به تشعون، رابطه مجعول با جائل را رابطه معلول با علت نمی دانند، رابطه شأن بازی شأن می دانند. الحمدلله رب العالمین.